بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سه مظنون و عملیات تروریستی در آلمان بازداشت شدند. فرماندهان نیروهای آمریکا در عراق خواستن از شمار سربازان آمریکایی را با توجه به اوضاع امنیتی طی ماه‌های آینده بعید نمی‌دانند. و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید امیدوار است ایران فرصتی بی‌نظیر را برای حل و فصل پرونده هسته‌ای‌اش از دست ندهد. ساعت 14 به وقت تهران. با سلام دیگر، نیما تمدن هستم همراه شما با بخش خبری این ساعت از رادیو فردا. سه نفر که مظنون به داشتن طرح حمله به فرودگاه شهر فرانکفورت و پایگاه نیروهای آمریکایی در آلمان بودند، سه‌شنبه شب بازداشت شدند. منابع خبری آلمان با اعلام این خبر افزودند که به گفته یک مقام امنیتی در برلین، دو تن از بازداشت شدگان آلمانی‌اند و سومی گذرنامه پاکستانی دارد. در این ارتباط در همین بخش خبری جزئیات بیشتری را از گزارشگر ما در آلمان خواهید شنید. ژنرال ریموند اودیرنو از فرماندهان ارشد نیروهای آمریکایی در عراق اعلام کرد ظرف چند ماه آینده مشخص خواهد شد که آیا وضع امنیتی عراق اجازه کاهش نیروهای آمریکایی را در آن کشور می‌دهد یا خیر. وی افزود شمار حملات تروریستی و گروه‌های ستیزه‌جو در ماه گذشته میلادی، یعنی ماه اوت، به پایین‌ترین سطح خود طی 13 ماه گذشته رسید. ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق، نیز شب گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفت برای کاستن از فشار بر ارتش آمریکا امکان کاهش شمار سربازان را در عراق تا ماه مارس سال آینده با توجه به اوضاع امنیتی بعید نمی‌داند. قرار است ژنرال دیوید پتریوس هفته آینده گزارشش را درباره آخرین تحولات عراق به کنگره آمریکا ارائه کند. جان هوارد، نخست وزیر استرالیا، اعلام کرد کشورش در کنار آمریکا در عراق خواهد ایستاد و از شمار نیروهایش در آن کشور نمی‌کاهد. این سخنان نخست وزیر استرالیا در پی دیدار و گفتگوی او با رئیس جمهوری آمریکا در شهر سیدنی ایراد شد. تام کیسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ضمن تاکید بر اینکه سیاست آمریکا در قبال مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییری نکرده، گفت آمریکا همچنان گرم گفتگو با متحدان و دوستانش در شورای امنیت سازمان ملل درباره تهیه قطعنامه دیگری برای گسترش تحریم و مجازات جمهوری اسلامی است. آقای کیسی همزمان در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود دلش می‌خواهد باور کند که در میان رهبران جمهوری اسلامی شخصیت‌های اهل منطقی هستند که مایلند از فرصت بی‌نظیر و مهم کنونی استفاده کرده تا بتوانند ضمن رفع نگرانی بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران با مذاکرات رو در رو با قدرت‌های بزرگ برنامه هسته‌ای غیرنظامی خود را حفظ کنند. قرار است گزارش اخیر محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هفته آینده در شورای حکام آن آژانس بررسی شود. نسخه ای از این گزارش نیز برای اعضای دائمی شورای امنیت فرستاده شده است. اما همونطور که در خبرها شنیدیم، نیروهای امنیتی آلمان سه مظنون به انجام عملیات تروریستی در آن کشور را بازداشت کردند. این سه تن فرودگاه فرانکفورت و یک پایگاه نظامی آمریکا در آلمان را هدف عملیات خرابکارانی خود قرار داده بودند. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان در آلمان می‌شنویم.
در پی دستگیری و بازداشت سه تن در آلمان که قصد داشتند در یک برنامه حساب شده دست به عملیات خرابکارانه در فرودگاه فرانکفورت و یک پایگاه نظامی آمریکا در شهر رامشتاین زنند، بر دامنه تدابیر امنیتی در این کشور افزوده شده است. درباره هویت این سه تن تا کنون اظهار نظرهای متفاوتی ابراز شده، ولی آنگونه که شبکه اول تلویزیون آلمان میگوید، مظنونان دو جوان آلمانی‌اند که به دین اسلام گرویده و دیگری یک ترک است. مقام‌های امنیتی معتقدند که عملیات خرابکارانه‌ای که قرار بود به مرحله اجرا درآید به خوبی پیشرفت کرده بود و بازرسان تاکنون چند مکان مسکونی را مورد تفتیش قرار داده و به مواد منفجره هم دست یافتند. به دنبال دستگیری این سه مظنون به عملیات تروریستی، یوزف یونگ، وزیر دفاع آلمان، در گفتگو با شبکه اول تلویزیون این کشور ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی بدون آن که به جزئیات بپردازد، اوضاع را وخیم و تهدیدآمیز خوانده بود. قرار است امروز نمایندگان وزارت کشور، اداره کل آگاهی و دادستانی آلمان در یک نشست خبری به جزئیات دستگیری این سه جوان بپردازند که فرودگاه فرانکفورت و یک پایگاه آمریکا در شهر رایمشتاین را هدف عملیات تروریستی خود قرار داده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در سوی دیگر اروپا، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه بار دیگر به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد در صورتی که تهران فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش را متوقف نکند، لندن از صدور قطعنامه سوم تحریم در شورای امنیت علیه تهران حمایت خواهد کرد. فرین آسمی و گزارشی در این باره.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس خبری در لندن درباره مسئله هسته‌ای ایران گفت: به اعتقاد من روندی که آغاز شده که میتواند به قطعنامه سوم سازمان ملل منجر شود، مسیر درستی را طی میکند. در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی به یکی از اهداف مهم در توسعه برنامه هسته‌ای خود دست یافته است، آقای براون تاکید کرد که شواهد نشان می‌دهد که فشارهای بین‌المللی بر ایران نتیجه بخش بوده. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت: ما باید بر اینکه چگونه میتوان این روند را ادامه داد تمرکز کنیم، اما در صورت لزوم ما از صدور قطعنامه سوم سازمان ملل در این باره حمایت خواهیم کرد. تام کیسی، قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز روز سه‌شنبه از سیاستمداران منطقی تر ایران خواست تا سکان هدایت مذاکرات هسته‌ای را به دست بگیرند. آمریکا و کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در چارچوب برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستیابی به سلاح هسته ایست و شورای امنیت سازمان ملل تا کنون طی قطعنامه های 1747 و 1737 از ایران خواسته است تا فعالیت های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران تا کنون از اجرای این قطعنامه ها خودداری کرده است. در همین حال ایران ماه گذشته با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کرد تا بر اساس یک جدول زمانی به مسائل باقی مانده درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی پاسخ دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 11 شهریور ماه اعلام کرده بود همکنون بیش از 3000 سانتریفیوژ در نطنز فعالیت می‌کند و هر هفته هم یک مجموعه جدید نصب می‌شود. آقای احمدی نژاد در حالی از توسعه برنامه هسته‌ای ایران خبر داد که هفته گذشته آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر شد و در این گزارش بر همکاری ایران تاکید شده بود.
اما در ایران انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به سمت ریاست مجلس خبرگان رهبری واکنش‌های متعدد و مختلفی را در درون و بیرون از این کشور برانگیخته است. آرمان مصطفی از رادیو فردا برخی از این واکنش‌ها را بررسی می‌کند.
جمشید برزگر، سردبیر سایت رادیو فردا، در مقاله‌ای در این باره انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان را نمود و نشانه از پیچیدگی‌ها و ابهامات ساختار قدرت در جمهوری اسلامی می‌بیند. از او می‌خواهم در این باره بیشتر توضیح بدهد.
آقای هاشمی رفسنجانی در حال حاضر از یک سو در رأس نهادی قرار داره که میتونه بر عملکرد رهبر نظارت داشته باشه. همزمان در رأس نهاد دیگری قرار داره که خودش منصوب و زیرمجموعه رهبری هستش. اما بر اساس قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری قدرت عزل و نصب رهبر رو داره یا میتونه بر عملکرد رهبر یا نهادهای زیر نظر رهبری نظارت بکنه. البته اینکه در سالهای گذشته این اتفاق نیفتاده و مجلس خبرگان رهبری هرگز چون این اقدامی رو انجام نداده بحث دیگری است و یکی از انتقاداتی است که همواره متوجه مجلس خبرگان رهبری بوده به دلیل اینکه به وظایف خودش عمل نکرده.
حال با انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست این نهاد، آیا امکان این به وجود خواهد آمد که بتواند بر عملکرد رهبر نظارت بکنه اونطوری که در قانون پیش بینی شده؟
به دو دلیل به نظر نمیرسه که چنین اتفاقی بیفته. اولا که خود آقای هاشمی در اولین صحبتاش بعد از انتخابش به سمت تازه بر این نکته تاکید کردند و کماف سابق قرار هست پشت درهای بسته و به صورت غیر علنی مجلس به کار خودش ادامه بده و پیشینه آقای رفسنجانی و همینطور ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اساساً به گونه ایست که تحقق چنین فرایند، یعنی نظارت بر رهبر، پاسخگو کردن مقام رهبر در جمهوری اسلامی، اتفاقی است که نیازمند تحولات خیلی عمیق‌تر و جدی‌تر است. بنابراین صرف انتخاب آقای رفسنجانی نمیتونه در این وضعیت تغییر به وجود بیاره.
از چند ماه پیش از انتخابات گذشته ریاست جمهوری تقریبا 2.5 سال پیش به این سو، اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی جدا از جناح رهبری به شمار می آمد. الان این انتخاب آیا در توازن قوا در درون جناح‌های جمهوری اسلامی تغییر ایجاد میکنه؟
این موضوع انتقادها از آقای هاشمی رو تا حد زیادی برای منتقدانش یعنی محمود احمدی نژاد و هوادارانش سخت‌تر از گذشته خواهد کرد. نکته دیگر نحوه مناسبات جناحی است بین اصولگرایان اصلاح طلبان از یک طرف و جایگاه آقای خامنه‌ای این وسط.
آیا انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری میتواند در روابط خارجی جمهوری اسلامی تأثیر داشته باشه؟
فکر میکنم صرف این تحول به تنهایی کافی نیست که اتفاقات عمدتری بیفته، یعنی تغییر به عنوان مثال در سیاستهای هسته‌ای ایران نیازمند تحولات و تغییرات جدیتر و بنیادی‌تری است. بستگی داره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی که چگونه بر مسائل داخلی ایران تأثیر بگذاره.
نگاهی بود به تبعات انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به سمت ریاست مجلس خبرگان رهبری. در همین حال طهماسب به مظاهری از امروز رسماً سمت جدیدش را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عهده گرفت. آقای مظاهری جایگزین ابراهیم شیبانی می شود. خبرگزاری های ایران 30 مرداد ماه خبر از برکناری آقای شیبانی داده بودند. بر اساس همین گزارش ها برکناری رئیس کل بانک مرکزی به دلیل اختلاف نظر او با تغییراتی بود که قرار است دولت محمود احمدی نژاد در نظام بانکداری ایران ایجاد کند. و در اینجا از تازه های جهان ورزش آگاه می شویم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. روز گذشته در اردوی تیم ملی گزینش 3 کشتیگیر برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان انجام و تیم 7 نفره کشتی آزاد ایران کامل شد. پس از برگزاری مسابقاتی در وزن‌های 55، 66 و 96 کیلوگرم به ترتیب تقی داداشی، حسن طهماسبی و سعید ابراهیمیان صاحب 2 بنده تیم ملی کشتی آزاد ایران شده به نفرات 4 وزن دیگر پیوستند. کشتیگیران برگزیده 4 وزن دیگر عبارتند از مراد محمدی در 60 کیلوگرم، علی اصغر بزری در 74 و رضا یزدانی در 84 کیلوگرم. فردین معصومی هم در سنگین وزن با عضویت تیم ملی کشتی آزاد ایران درآمد. مسابقات قهرمانی جهان کمتر از 2 هفته دیگر در باکو مرکز جمهوری آذربایجان آغاز می شود. رئیس فدراسیون بسکتبال ایران اعلام کرد دلال‌ها باعث نابودی بسکتبال شدند. محمود مشهون که با ایسنا سخن می گفت از یک سو کاهش تعداد تیم‌های سوپرلیگ بسکتبال ایران را از 14 تیم به 10 تیم یک نقطه قوت نامید و از سوی دیگر در مورد علت این کاهش گفت متاسفانه تعدادی دلال بسکتبال را به جایی کشاندند که با پیشنهاد رقم‌های نجومی به بازیکنان تیم‌ها را از لحاظ مالی دچار دردسر کردند. و اضافه کرد این کار باعث نابودی و لطمه زدن به بدنه بسکتبال ایران شده است. تیم ملی والیبال مردان ایران بعد از ظهر امروز در 5 پیکار خود در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در جاکارتا پایتخت اندونزی به مساف استرالیا می رود. ایران در دور مقدماتی مسابقات بر ویتنام و پاکستان پیروز شده ولی در مرحله بازی‌های گروهی در مقابل تیم‌های والیبال کره جنوبی و ژاپن 2 شکست 3 گیمی را پذیرفته است. تیم ملی والیبال دختران ایران هم بعد از 28 سال از سوی مقامات جمهوری اسلامی اجازه یافت با حجاب اسلامی در مسابقات آسیایی شرکت کند. در این مسابقات که در تایلند برگزار می‌شود، دختران والیبالیست ایران با تیم‌های قزاقستان، تایوان و زلاند نو همگروهند که امروز با قزاقستان و فردا 5 شنبه با تایوان پیکار خواهند داشت. و در لندن مدیر بخش توسعه فوتبال در اتحادیه فوتبال این کشور هشدار داد افزایش روزافزون بازیکنان خارجی در باشگاه‌های انگلیس عرصه را بر بازیکنان انگلیسی و استعدادهای جوان بومی تنگ کرده است. تریور بروکینگ که 30 سال پیش عضو تیم ملی فوتبال انگلیس بود گفت در حال حاضر در میان تمام باشگاه‌های انگلیسی 43% بازیکنان انگلیسی‌اند و 57% بقیه خارجی. به گفته وی این وضعیت فوتبال انگلیس را به بیراهه می‌کشاند و سد راه شکوفایی استعدادهای داخلی است.
همچنان با ما بمانید.